بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این آیه شریفه بود: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتن ان ترازن یا تجارتون ان ترازن منکم. بحث در این بود که آیا مقصود از باطل که در این آیه شریفه عنوان شده باطل به حسب نظر شارعه یا باطل به حسب دید عقلا و نظر عرف عقلایی با قطع نظر از دیانتشون و تدینشون به دین اسلام. عرض کردیم که مرحوم مقدس اردبیلی طبق عبارتی که دیروز ازشون نقل کردیم، ظاهرشون این بود که مقصود از باطل، باطل شرعیه، برای اینکه در تفسیر این آیه می فرمود که اموالتون رو به غیر طریق شرعی کسی درش تصرف نکنه و در استثناء هم تجارت انتراز رو مقصود همون طریق شرعی قرار داده بود و می فرمود که طریق شرعی عبارت از تجارت انتراز، یک کلمه نحو ذالکم اضافه کرده بود که علتش رو و معناش رو دیروز عرض کردیم. این احتمال که مقصود از باطل، باطل شرعی باشه، یک روایات کثیره‌ای که در تفسیر این آیه وارد شده، ولو اینکه ظاهراً روایت صحیحی بین اینها نیست، ولی روایات متعددی هست که این آیه شریفه رو یا تفسیر به خصوص قمار کردند، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، این رو تفسیر به قمار کردن، یا علاوه بر قمار بعضی از محرمات دیگر رو هم مثل ربا و غصب و امثال ذلک رو اضافه کردن که از مجموع اینها شاید انسان بتواند استفاده کنه که باطل رو به معنی باطل شرعی ذکر کردن. اینجا اشکالی که یعنی انسان رو خیلی نمیتونه قانع بکنه، اشکالی که پیش میامد این بود که اگر این آیه ناظر به باطل شرعی باشه، دیگه خودش مستقلن حکمی رو بیان نمی کند، خودش مستقلن دلالت بر مطلب تازه‌ای نداره، بلکه ارشاد می کند ما را به این که اگر می خواهید در اموال یکدیگر تصرف بکنید، از طرق شرعیه‌ای که با ادله دیگر شرعیتش ثابت شده، از اون راه ها باید استفاده کنید. اما اگر از طریق شرعی نباشه و دلیل شرعی یا دلالت بر صحت نکرده باشد یا دلالت بر بطلان کرده باشد، این نمیتوانید از این راه تصرف در اموال یکدیگر بکنید. این که ما بخوایم آیه رو حمله بر ارشاد بکنیم، خب این فی نفسه بعیدم نیست، ولی یه قدری قبول کردنش فی نفسه برای انسان مشکله، برای اینکه ظاهر آیه شریفه مخصوصا به لحاظ اینکه در قرآنم وارد شده و مثل اینکه میخواد یک ضابطه کلی و یک قاعده کلی رو بیان بفرماید، اگر ما حمله بر ارشاد بکنیم که معنای حمله بر ارشاد اینه که اگر این آیه شریفم نبود، خب پیدا بود که ما باید از راه های شرعی تصرف و در اموال یک دیگر داشته باشیم و از راه های غیر شرعی ما چون متشرع هستیم و متدین هستیم، مخصوصا به این که صدر این آیم داره یا ایها الذین آمنو، و ولو اینکه احکام اختصاص به مؤمنین نداره، ولی خب ذکر کردن این عنوان رو در صدر آیه شریفه، به ذهن انسان میاد که این آیه میخواد یک قاعده کلیه رو افاده بکند و در مقام افاده قاعده کلیه مسئله ارشاد نقشی نداره، برای اینکه اگر این ارشادم تحقق نمی داشت، ما از خارج می فهمیدیم که تنها راه برای تملیک و تملک و تصرف در اموال مردم همون راه های شرعی است، نه راه های عقلایی، ولو اینکه در شرع تخته شده باشد مثل بیع قراری. این فقط این بعد در ذهن انسان هست، مخصوصا با اینکه از اولی که با این آیه ما تماس پیدا کردیم، از همون زمانی که اشتغال به دروس سطح و اینها داشتیم، تو ذهنمون این معنا بوده که این آیه یک قاعده ای رو بیان می کند، یک مطلب تازه ای رو افاده می کند. ما اگر باطلش رو حمله بر باطل شرعی کردیم، معناش این است که شرعیت و عدم شرعیت باید با قطع نظر از این آیه روشن شده باشه و استفاده کرده باشیم. البته این معنا رو عرض کردیم، یه نکته ای میخواستم عرض بکنم که استثناء در آیه این بلا اشکال استثناء منقطعه و برای استثناء منقطع همین معنا کافی است برای اثباتش، و اون این است که بعضی از عناوین ای رو خوب دقت بفرمایید، شاید در جاهای دیگه هم مورد استفاده باشه، بعضی از عناوین هست که اصلا استثناء متصل در اونها راه نداره و تناسب با استثناء متصل خود موضوع نمیتواند داشته باشد. مثلا از باب مثال میگم، مثلا این همه اسلام در رابطه با شرک مخالفت کرده و انواع و اقسام شرک رو زیر پا گذاشته در مقام مبارزه با او برآمده و با توجه به این معنا که خود شما هم میگید قرآن هم دلالت داره که اعراب جاهلیت که اسلام برای کوبیدن عقاید آنها آمد، اعراب جاهلیت مشرک بودن اما شرکشون در رابطه با ذات خداوند نبود، اینجور نبود که مشرک به حسب ذات باشن، بلکه مشرک در خلق هم نبودن. خود قرآن در مقام حکایت از حال اعراب جاهلیت می‌فرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر از این مشرکین سوال بکنی که خالق آسمان ها و زمین کیه، اینا نمیان به شما جواب بدن که همین بت‌هایی که در خانه کعبه است و ما اینها رو عبادت میکنیم اینها خالق آسمان ها و زمین هستند. نه، همچه حرفی نمیزنن، بلکه شرکی که اونها مبتلا بودن و معذالک اسلام شدیدن با اون شرک هم مخالفت کرد و پایمال کرد اون شرک رو، شرک در عبادت بود که این دیگه در حقیقت پایین ترین مرحله شرک همین شرک در عبادت، یعنی نه در ذات خداوند برای خداوند شریکی قائل بودند، نه در خلق و خالقیت خداوند شریکی برای خداوند قائل بودند، که عرض کردیم خود قرآن این معنا رو دلالت داره. اینها فقط از نظر عبادت مشرک بودند، اون هم برای خاطر یک اشتباه و یک تخیل باطلی که در اینها بود، که قرآن هم اینجوری حکایت میکنه که اینها عرض میشود که این بت‌ها رو عبادت میکنند و عقیده شون اینه، میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما این بت‌ها رو عبادت میکنیم برای اینکه عبادت این بت‌ها سبب تقرب ما به خدا میشود، در حقیقت عبادت بت‌ها برای اینها موضوعیت نداشت، بلکه عبادت بت‌ها برای اینها طریقیت داشت. خیال می‌کردند که اگر بت‌ها را عبادت بکنند، این عبادت بت‌ها وسیله تقرب به خداوند تبارک و تعالی است. البته یک نکته هم در این آیه هست و اون این است که ضمیری رو که خداوند اینجا به کار میبره، ضمیر جمع ذوی العقوله. میگن ما نعبدهم الا لیقربونا زلفا، نمیگن ما نعبدهن الا لیقربونا الی الله زلفا. شاید نکتش این باشه که اینها تخیل میکردن که این اصنام ذوات ارواح هم هستن، یک روحهایی درشون وجود داره و الا تعبیر نباید بکنن به ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. حالا مقصود اصلی من اینه، یکی از عناوینی که استثناء بردار نیست و اصلا تناسب با استثناء نداره به صورت استثناء متصل، مسئله شرک. یعنی یک دلیلی بیاید بگوید شرک حرامه مگر یه شرک رو استثناء بکند، این شرک بودن هیچ گونه مناسبتی با استثناء متصل نداره، مثل جاء القوم الا زیدن نیست که زید از افراد قومه، منتها در مجیء با قوم اشتراک پیدا نکرده. آیا میشه یک چیزی عنوان شرک برش منطبق باشه و معذالک از دلیل عدم جواز شرک و ممنوعیت شرک به طور استثنای متصل خارج شده باشه؟ عرض کردیم اقل مراتب شرک همین شرکیست که اعراب جاهلیت گرفتارش بودن و الا اینا مشرک در ذات نبودن، مشرک نسبت به خالقیت الله نبودن. پایین ترین مرتبه شرک که عبارت از شرک در عبادت بود، مورد ابتلاء اعراب جاهلیت بود، معذالک انقدر اسلام با این شرک مبارزه کرد تا جلوی این شرک هم به طور کلی گرفته بشود. از اینجا میخواییم این معنا را استفاده کنیم که عناوینی که استثناء به اونها میخوره، بعضی از عناوین قابل این نیست، مناسبت نداره با اینکه یک استثناء متصلی نسبت به اونها وارد بیاد. مثل همین ما نحن فی، مسئله مستثنا من اکل مال به باطل. اکل مال به باطل دیگه اینطور نیست که یه جایش رو قرآن استثناء کرده باشه، یعنی بگه با اینکه این هم اکل مال به باطله، معذالک من برای شما ترخیص میکنم این اکل مال به باطل رو. عنوان اکل مال به باطل مثل عنوان شرک میمونه، همونطوری که عنوان شرک استثناء متصل بردار نیست، عنوان اکل مال به باطل هم استثناء متصل بر نمی داره. لذا عرض کردیم که بعضی از محققین مفسرین اهل تسنن به طور صراحت حتی بدون اینکه احتمال خلافی هم بدهد تصریح میکند که ان هازل استثناء منقطع، اون جای تردید نیست که استثناء منقطع، مثل همون جان القوم الا الحمار میمونه که ما در مثال های ادبی خودمون برای استثناء منقطع این مثال رو ذکر میکردیم. پس یک معیدی خواستم برای استثنای منقطع برای شما عرض بکنم، چون این قدری خب استثنای منقطع به طور کلی یه قدری خلاف قاعده است. قاعده در استثنا این است که استثنای متصل باشه، اما اینجا این خصوصیت رو داره که ما نمیتونیم این معنا رو بپذیریم که خداوند یه جایی رو اکل مال به باطل فرض کرده باشه و معذالک بگه تصرف شما مانعی نداره به صورت استثنای متصل. پس نتیجه این شد که اگر ما باطل رو باطل شرعی بگیریم، فقط مسئله‌ای که در ذهن ما یه قدری بعید میاد اینه که این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دیگه از عنوان ضابطه بودن و قاعده کلی بودن و افاده یک حکم تأسیسی رو داشتن کنار می رود، جنبه ارشادی پیدا می کنه. و اگر این قاعده هم نبود، ما قبلا می دونستیم که باید دخل و تصرفمون در اموال یک دیگر از راه طرق شرعیه باشه و طرق عقلاییه برای ما کافی نیست برای اینکه نسبت بین اون دید شارع و دید عقلا، همینطوری که دیروز ذکر کردم، نسبت عموم و خصوص من وجه و مثالهاش رو براتون عرض کردیم. ولی چه کنیم که مثل مقدس اردبیلی این رو حمله بر باطل شرعی کرده و روایات کثیره هم که در تفسیر آیه وارد شده اینم در حقیقت همین معنا رو تأیید میکنه که عرض کردیم یا تفسیر به خصوص قمار کردن یا بعضی از محرمات دیگر رو هم به ذمیمه کردن. و اگر حمله بر باطل عرفی بکنیم، یعنی اون چرا که عقلا باطل میدانن، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به ما یحکم العقلاء به بطلان استثناء. درسته که استثنای متصل هست، اما ما نمیتونیم یعنی منقطع هست، اما ما نمیتونیم در مطلق تجارت ان ترازن حکم بکنیم به اینکه صحت شرعیه داره. اگر در مورد بیع مثلا قراری تجارت ان ترازن تحقق پیدا کرد، مشتری گفت اونچه که در زیر عبای شما نهفته است من به فلان مقدار میخرم، حالا نمیدونه در زیر عبای شما یک پارچه مثلا متر 10,000 تومان نهفته است یا یک کرباس متر مثلا 100 تومان نهفته است. خب اینم تجارت انترازه. اینطور نیست که کسی مشتری رو اجبار بر خریدن این امر قراری کرده باشه، ولی شارع مقدس این رو حکم کرده به اینکه بطلانه، باطله و نهن نبی یعن بی الغا و قرار مورد نهی قرار داده و فرموده که معامله قراریه نهیش هم نهی ارشادیه باطله. نه اینکه معامله قراریه حرام باشه اما صحتش در جای خودش محفوظ باشه. معامله قراریه محکوم به بطلانه. لذا واقعا حالا ما که عقولمون قاصر از این است که به خیلی از حقایق قرآنیه برسیم و بایدن چنین باشه، برای اینکه ما یک موجود ضعیف و یک بشر ضعیفیم و خداوند تبارک و تعالی از هر عرض می شود که مزیتی که شما تصور بکنید در درجه اعلاست، احاطه علمی، احاطه قدرت، همه مسائل به نحو اتم و اوفا در اونجا وجود داره. لذا رسیدن به مفاهیم قرآنیه خیلی کار مشکلیه. یک وقت من نظرم میاد که البته ایرم نوشتم و چاپم کردم، یه وقت یه مسئله مورد بحث بود در یک ماه رمضانی شبها ما تو منزل بحث میکردیم، بعضی از آقایونم تشریف داشتن اونجا، یک آیه شریفه مطرح بود که این آیه رو در این رابطه ما عنوان کرده بودیم که این زنهایی که فی سن منتهی هستن، فرض کنید یک زن 40 ساله لکن به واسطه بعضی از مسائلی که در روز متداوله این حیض نمیبینه، به واسطه اینکه لوله رحمش رو بستند این دیگه لا ترل حیض، اما فی سن منتهیزه، سنش 40 ساله و زن 40 ساله قاعدتا باید حیض ببینه، اما روی بستن لوله رحمش این حیض نمی بیند. اون وقت این مسئله مطرح شد که آیا چنین زنی اگر شوهرش او رو طلاق بده، با توجه به اینکه عده طلاق حالا عبارت از سه طهر یا سه حیزه، اینم از یک طرفی فی سن من تهیزه، از یک طرف هم حیز نمی بینه، این آیا عده دارد یا ندارد؟ ما در اون بحث مستندن به یک آیه قرآن منتهی شدیم به این که حیز ولو این که نمی بیند، لیکن چنین زنی رو اگر شوهرش طلاقش بده باید 3 ماه، اینجا دیگه حساب طهر و حیض نیست، 3 ماه باید عده نگه بداره. و اینم یک آیه بود، اون یه آیه یه کلمه ای درش به کار رفته بود، ولایی یأسن من المحیض من نسائکم ظاهرا ان ارتبتم یا نداره فعدتهن 3 قروء، این ظاهرا ان ارتبتم رو مرحوم سید مرتضی با اون عرض می شود علو مقامی که در خیلی از فنون اسلامیه داره و در فقه هم کتاب‌های مختلفی نوشته. دیدیم ان ارتبتم رو معنا کرده ان جهلتم، یعنی اگه شما حکم رو نمیدونید حکم عبارت از اینه، در حالی که آیه شریفه ان ارتبتم یه مطلب دیگری رو دلالت داره و تصادفاً در اونجا یک روایت صحیحی هم برخلافش قائم شده بود، اما متاسفانه در ماننوی یک روایت صحیح هم وجود نداره. لذا ما بخواهیم به حقیقت مفاد این آیه شریفه برسیم، با اینکه از اون زمانی که مکاسب میخوندیم الی یومنا هازا این سالهای متوالی، چه در خوندن، چه در مباحثه کردن، چه در تدریس مکاسب، این آیه شریفه رو زیاد عرض میشود به کار میبردیم. در مکاسب شیخ هم عرض کردم که در ماننفی همینطور به ضرس قاطع میگه که این فرعی که ما درش داریم بحث میکنیم، اینم اکل و ایکال در این فرع از مصادیق اکل و ایکال مال به باطله. دیگه این احتمالاتی که ما عرض کردیم و این خصوصیاتی که در معنای آیه ذکر کردیم هیچ در کلام شیخ مطرح نیست، ولی انصاف این است که نمیتونیم گردن قرآن یک مطلبی رو بگذاریم ولو به صورت ظن غالب. به صورت ظن غالب هم نمیتونیم گردن قرآن بگذاریم که این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیا مقصود باطل شرعیه؟ پس آیه دیگه اصالتی نداره و مطلب زائدی رو افاده نمی کند. علاوه عناوینی که در موضوعات احکام وارد شده، اون عناوین رو باید از عقلا گرفت، عناوین رو باید از عرف گرفت. چطور شده که در این آیه شریفه مقصود باطل شرعیه و مسئله عقلا مطرح نیست؟ اگر بخوایم بگیم باطل عقلاییه، اونم اون اشکالی که عرض کردیم به مفاد این آیه شریفه وارد میشه. لذا نمیتونیم به ضرس قاطع که هیچ به یک ظن غالبم به نظر من نمیتونیم مفاد این آیه رو به دست بیاریم. فقط در رابطه با ماننفی میتوانیم بگوییم که این آیه غیر از آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، آیه ولا تعاونوا متعرض یک حکم تکلیفی بود، متعرض یک حرمت تکلیفیه بود، اما ظاهر این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این است که میخواد یک حکم وضعی رو دلالت بکند، یعنی بگوید اکل مال به باطل صحیح نیست، اکل مال به باطل این نفوذ نداره، نه اینکه مسئله حرمت شرعیه و حرمت تکلیفیه رو بخواد دلالتی داشته باشه. و روی همین معنا از فرعی که ما درش وارد هستیم که عرض کردیم در این مسئله دهم فروع متعدده ای مطرحه و ما در فرع اول وارد بودیم و در فرع اولم محل بحث ما همون حرمت تکلیفیه بود. مسئله حرمت وضعیش مربوط به یک فروعی است که اونم باز در همین مسئله بعداً عنوان می شود، و الا در نفس این فرع اول فقط مسئله حکم تکلیفی رو می خواستیم استفاده بکنیم. آیه شریفه به این محل بحث در این فرع میتونیم بگیم مناسبتی نداره و ارتباطی نداره، اما حقیقت مفادش چیه و چجوری این آیه رو معنا بکنیم، باید گفتش که اعتراف به قصور و بالاتر از این است که تحمیل بکنیم یک معنای رو بر آیه شریفه. باز همین فرعی که درش وارد هستیم باز دنباله داره، نه آیه، اون دنبالش رو انشاءالله بعدا عرض میکنیم.